أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. استدلال به این آیه شده بود برای اینکه شرط در ولی امر این است که مرد باشد. آیه این بود که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه. به این عبارت که وللرجال علیهن درجه، برای مردها، بر زنها یک درجه، امتیاز، یه فضیلتی هست. پس این صریح آیه است که یک درجه، یه امتیاز، یه فضیلت مردها بر زنها دارند. خب به این آیه وقت استدلال میشه که وقتی رجال علل اطلاق، هر مردی، طبیعت مرد یک درجه امتیاز دارد بر زن، مطلق زن، تمام زنها، پس اگر یک وقت یک زن بخواد ولی امر باشد و ولایت امر به عهدش بیاد، مقتضای این است که واجب الاطاعه است. بر همه مردها امتیاز دارد، بر همه زنها امتیاز دارد، همه باید ازش اطاعت کنند. پس یک فضیلت میشه برای این زن نسبت به همه مردها، و این مخالف آیه است. آیه فرمود للرجال علیهن درجه، منافات دارد که یک زن درجه و امتیاز و فضیلتی بر تمام مردها پیدا کند. پس از این آیه استفاده میکنیم که ولایت امر به عهده زن نمیتوند بیاد، شرطش رجولیت است. این استظهار و استدلال به این آیه. عرض کردیم که اصل این مطلب رو ما قبول کردیم قبلا، که یک فضیلتی برای مردها نسبت به زنها قرآن پذیرفته است، قبول کرده. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، گفتیم به سبب اینکه یک فضیلتی، یه امتیازی خدا به مردها داده که همون تعقل و تفکر و قدرت جسمانی امثال این. اون وقت پس این امتیاز به صریح قرآن ثابت است. منتها این درجه که اینجا می‌فرماد للرجال علیهن درجه، به این نمیتونیم تمسک کنیم. چرا نمیتونیم؟ برای اینکه با آیات قبل وقتی ملاحظه میکنیم، سیاق آیه و ظهور آیه در این است که این به نحو کلی نیست. سلام علیکم. این که میفرماد للرجال، مراد تمام رجال نیست، مراد ازواج است. چون فرض آیه، بحث آیه راجع به زنها و شوهرهاشونه. مراد از رجال در اینجا ال ازواج هست، و علیهن ضمیر نسب راجع به زنها مال زوجات هست. پس اگر اختصاص شوهر بر زن یه درجه و امتیازی دارد، این ربطی به کلی ندارد که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. چه جور میگیم این ضمیر اختصاص دارد؟ سیاق آیه، ظهور آیه. وقتی ما آیات قبلش رو مراجعه کنیم، عرض کنم که آیات قبل اینجوره، قبلا هم گفتیم والمطلقات، از بحث در زنهایی است که شوهر داشتن و طلاق داده شده. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، باید اینا به مجرد این که طلاق گرفت نمیتوند بره شوهر کنه، برای اینکه اختلاط میاه میشه باید سه طور صبر کنه، یا تربس نه، باید انتظار بکشه، صبر بکنه، ثلاثه قروء سه مرتبه طهر بشه، حیض بشد، بعدش میتونه بره شوهر بکنه. پس والمطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. اگر حامل است باید اعلام بکند، چون وضع هم اگر شد عرض کنم که چیزش تمام میشه، عدهش تمام میشه، باید اعلام بکند من حاملم. حتی مراد ما خلق الله فی ارحامهن هم ولد را میگیره و هم اون دم را، که دم به طور عادت ماهانه چه وقت ظاهر میشه چه وقت نیست، اینا رو باید بگه تا معلوم بشه سه طهر حاملم نباشه. پس لا یحل لهن ان یکتمن، بپوشونن ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر. اینم یه جهت، و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، در این زمان تربص، در زمان عده، اولا و احق به او زوج است. کسی دیگه بخواد بیاد ازدواج کند با این زن تا این عده تمام نباشه نمیشه، اما زوج احق، میتوند رجوع کند و اختیار به، یعنی نیاز به اجازه زن هم نداره. مرد اگر رجوع کرد ولو زن راضی نباشد، رجوع محقق شده، دوباره بر میگردن زن و شوهر میشه. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اگر زوج خواست اصلاح کند و برگرده میتونه، برمیگرده رجوع میکند. این تا اینجا. و لهن مثل الذی علیهن، برای این زنها یه حقوقی معین شده، برای شوهرهام یه حقوق، لهن به نفع اینها یه حقوقی به گردن شوهره، باید نفقه بده، باید عرض کنم که احترام بگذارد، باید مهر بده، یه حقوقی که به گردن زوج هست از زن، مثل ما علیهن، مثل اون حقوقی که به عهده اینهاست به نفع شوهر، باید تمکین کند، اطاعت بکند، تسلیم باشد، در غیاب شوهر امن حفاظت بکند از ناموس شوهر، از اموال شوهر، این حقوق. پس طرفین حقوقی دارن، بالمعروف هم حقوقی که به گردن شوهر هست از زن، حقوقی که به گردن زن هست از شوهر، همه بالمعروف مطابق واقع شناخته شده، مطابق عقل. تا اینجا تمام رسیم به این جمله که وللرجال علیهن درجه. ببینید ضمایر در قبل نه تا ضمیر داریم، والمطلقات یتربسن، یعنی اون مطلقات، به انفسهن، دوباره یک ضمیر، ولا یحل لهن، یعنی همون مطلقات، ان یکتمن، باز ضمیر به مطلقات، ما خلق الله فی ارحامهن ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، و بعولتهن، باز همون زنها، شوهرهاشون، عرض کنم که احق بردهن، و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. تمام این ضمایر در 12 تا ضمیر برمیگرده به زنهایی که شوهر دارن، طلاق گرفتن. ضمیری هم که به مرد برمیگرده، بعوله، مالو بعوله شوهراند. این آیه در آخر اومده وللرجال علیهن درجه، بعد از 10 تا 12 تا ضمیر هن که به اون ازواج زوجه ها برمیگرده، یه مرتبه بگیم این هن یعنی مطلق زنهای عالم. مراد از اونجا بعولتهن نبود، اینجا بگیم رجال یعنی مطلق الرجال، این خلافه، عرض کردم اصل مطلب رو قبول داریم، از آیات دیگه استفاده کردیم، نه اینکه بگیم قبول نداریم. اما این آیه، سیاق آیه، این ضمائر متعدد که یکیش هم این ضمیر عرض کنم که للرجال علیهن هست، تمام به زنهای زوجه ها برمیگرد. مراد از رجالش هم بعوله و شوهر هاست. اینجا خلاف ظاهر آیه است، خلاف سیاق آیه است که ما بگیم در این ذیل یه جا فرمود ولی رجال، مراد شوهرها نیست، ازواج نیست، مراد مطلق الرجل، طبیعت الرجل، علیهنم یعنی بر طبیعت زن، خلاف ظاهر است. اصل مطلب رو گفتیم، از آیات یه قبول کردیم، تو قبول داریم، اما به این آیه نمیتونیم اینجور استدلال بکنیم چون خلاف سیاق و ظاهر آیه است که زمین اینجور برگرده. بنابراین پس از این آیه که ما بگیم به این آیه تمسک کنیم، استدلال کنیم که یعتبر در ولایت امر الرجولیه، چون للرجال علیهن درجه، این ظاهر نیست، این قبول نیست. للرجال مراد ازواج است و علیهنم یعنی بر زوجه ها، بله هر زن و شوهری، زن اطاعت از شوهر باید بکند، شوهر یه امتیازی نسبت به او دارد، اما به این نمیتونیم ما به نحو کلی بگیم یک درجه و امتیاز بر مردها هست. این آیه رو میذاریم کنار. چی؟
رجال.
بله.
یعنی رجال، رجال نکره است. نکره رو علمای موصول میگن دلالت وضع شده برای نفس ماهیت.
بله.
یعنی ماهیت مطلب و ذکر، اون کسی که مرد، جنس مردی رو داره، با قید وحدت. این استظهاری که از رسالی ازش میفرمایید معنای اختلاف موضوع لهیش میشه.
حالا اون موضوع لهی که جناب عالی میفرماید که رجل این معنا رو دارد، آیا میشه این رجل در یه فردم استعمال بشه؟
بله،
میشه.
این
میشه. خب اینجا ما میگیم قرینه داریم که این استعمال شده است، قرینه داریم که مراد از الرجال اون نیست، پس میتونه این خلاف موضوع له نیست، میشه در این معنا استعمال بشه. بله بله. حالا اینجا ما کدوم مراده؟ الرجال یعنی مطلق الرجال در عالم، طبیعت الرجال احتمال دارد، اما اینجا با این همه قرائن میگه مراد خصوص ازواج استعمال شد. این از این آیه رد میشیم. نه، همونه، مراد همونه، درجه ای که اونها دارن همون قدرت جسمانی و عرض کنم که تفکر و عقل و این همسال این هست، مراد همونه. عرض کنم که آیه دیگر که آخرین آیه است که اینجا تمسک شده، قرآن فرمود و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این آیه است بهش تمسک شده، خطاب به زنها، و قرن قرار بگیرید، بمانید در خانه هاتون، بیرون نیاید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. تبرج یعنی برجگونه، عرض کنم که مثل برج، برج چه جوره؟ هر جا یه چیز ساختمان بلند از هر طرف شما برید پیداست، نگاه کنید او را میبینید. مراد از تبرج اینجا یعنی برجگونه به طور ظهور آشکار مثل برج، اینجور ظاهر نشید. قرن فی بیوت کن، در خانه هاتون بمونید، ولا تبرج نه، برج یعنی ظهور آشکار در بین جماعت نداشته باشید، مثل یه برج نباشید که آشکاره. ظهور آشکار، برجگونه مثل یک برجی که همه ظاهر است و میبینن، اینجور نباشید که خودتون رو بیاید در بین زنها، در بین جوامع عرض کنم که انسانها اینجور ظاهر بشید. لا تبرجنه، ظهور آشکار به طور واضح، این را مفسرین ازش استفاده کردن که در اون زمان زنها وقتی بیرون میمدن یه روسری رو سرشون بود، اما طرفین این روسری رو پشت سر میانداخت، این گلو و سینه و اگر سینه بندی داشتن، گوشواره‌ای داشتن، زینتی داشتن، همه پیدا. این رو میگن ظهور آشکار، اینجور آشکار ظاهر نشید، یعنی چادرها اون روسری ها رو طرفینش رو دور گردنتون بپیچید که فقط صورت، قرص صورت پیداست، اطراف همه گرفته میشن. اینا مفسرین از باب رعایت عفاف و حجاب این آیه رو اینجور معنا کرد که ظهور آشکار رو گفتن مراد اینه. عرض کنم که ما چجور میخواییم استدلال کنیم به این آیه؟ استدلال به این آیه برای ما نحنفی به اینه، بگیم خداوند خطاب به زنها فرمود قرنه فی بیوتکن، بمونید در خانه هاتون و به طور آشکار در مجامع عمومی ظاهر نشید. به طور آشکار یعنی همه ببینن شما، برید تو مجامع عمومی و خواهید صحبت کنید، سخنرانی کنید، صحبت کنید با مردها، اینجور اینجور نباید باشه. خب اگر کسی بخواد ولی امر باشه، ولایت امر به عهده‌اش باشد، مقتضای این ولایت امر این است که بیاد تو مجامع، نمیتونه تو خونه برد بنشینه، باید بیاد تو مجامع صحبت کنه، سخنرانی کنه، امر و نهی کنه، هدایت و ارشاد کند، تدبیر امور امت اسلامی به عهده‌شه، باید ارتباط با مردها، با زنها، با مجامع داشته باشد. و این خلاف آیه است. آیه فرمود ظهور آشکار در مجامع عمومی نداشته باشید. اگر ولی امر بشه، مقتضای ولی امر بودن ظهور آشکاره، باید بیاد تو مجامع صحبت کند، سخنرانی کند، امر و نهی کند، امور رو تدبیر کنه، بگه اینجا اینجور باشد، اونجا اینجور. و این منافات با این آیه دارد.
این گفته شده با توجه به سیاق آیه مربوط به،
حالا عرض میکنم، حالا استدلالی که شده به این جوره که بگیم مراد از این آیه قرن خطاب به زنهاست و لا تبرجنه، ظهور آشکار در مجامع نداشته باشید، نهی کرده زنها رو از ظهور آشکار و ظهور علنی، ظهور در مجامع عمومی. خب اگر زن حق نداره، منهی و عنه از این امر است، پس نمیتوند ولی امر باشد. این به این جهت استدلال شده به این آیه. ولی همجور که فرمودین، باز آیه رو ما نباید خود این جمله و خود این عبارت رو بگیریم و بهش استدلال کنیم، باید آیه قبلش رو ببینیم از مراد چی اینجا، فهم مراد اول از آیه بشه بعد استدلال. این آیه خطاب به زنهای پیغمبر، آیه اولش و قبلش رو بخونیم. در آیه قبلش اینجور دارد، عرض کنم که یا نساء النبی، در سوره احزاب ملاحظه بفرمایید، سوره احزاب آیه 32 و آیه 33، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، ای خطاب به زنهای پیغمبر، شما مثل سایر زنها نیستید، لستن کأحد من النساء ان تقیتن، اگر تقوا دارید مواظب باشید، شما در بیت پیغمبرید، تو خانه پیغمبرید، خانه پیغمبر جایی است که وحی نازل میشه، آیات قرآن نازل میشه، احکام الهی اینجا نازل میشه، از این خانه این احکام منتشر میشه. لستون نکه احد من نسا، شما خودتون رو مثل سایر زنها مقایسه نکنید، شما یه امتیازاتی دارید. فلات اون وقت چند تا اول فرمود شما مثل سایر زنها نیستید، چند تا خصوصیت بیان میکنه. فلا تخضعن بالقول، هیچگاه در صحبت هاتون خضوع در صحبت نداشته باشید. خب بعضی زنها هستن وقتی حرف میزنن یه همراه حرفشون، همراه حرفشون یه اداهایی هم در میاد، یه صدا رو نازک میکنن، یه اداهایی در میارن که موجب تحریک شهوت میشه. لا تخضعن، خضوع در قول، نازک کردن صدا همراه با یک حالات جذاب در آوردن. فیطمع الذی فی قلبه مرض، فیطمع الذی، اونی که در قلبش مرضه. اگر هر مردی شهوتی داره، غریزه جنسی در همه مردها هست، اون غریزه جنسی در حد متعادلش محبوب است و ضروری هست و مورد تأیید، اما اگر اون غریزه جنسی از حد متعارف رفت بیرون، این دیگه میشه غریزه جنسی نیست، این یه مرضه. فیطمع الذی فی قلبه مرض، اونی که اون غریزه جنسی در او از حد اعتدال رفته بیرون، به صورت یه مرض در اومده. عرض کنم که یه همچه کسی وقتی شما اینجور صحبت بکنید، اون غریزه جنسی او عرض کنم که از حد متعارف بیرون، حالت افراد تفریطی پیدا کرده، او طمع پیدا میکنه، یعنی علاقه من میشه که مثلا با شما ارتباط پیدا کنم. فیطمع الذی فی قلبه مرض، این یه نهی، لا تخضعن بالقول و قلن قولا معروفا. دو جور در گفتار این زنها نهی و امر دارد، کیفیت حرف زدن دون کیفیت عادی باشد، نه به صورت نازو کردن صدا و اطفار ادای در آوردن، اینجور کیفیت صدا نباشد، حرفی هم که میزنید خود اون گفتار قول معروف باشد. این هم کیفیت رو مطرح میکند، چه جور صدا حرف بزنید و چه بگویید. قلن قولا معروف، این یه جهت خطاب به زنهای پیغمبر. اول یا نساء النبی، لستون، شما مثل سایر زنها نیستید، پس در گفتار با مردها و با دیگران هم کیفیت صدا و هم خود قول رو مراعات کنید. و قرن فی بیوتکن، اینم دنبالش یه امر دیگر، یعنی ای خطاب به اوناست، ای زنهای پیغمبر، بنشینید تو خانه هاتون، بیرون نیاید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیه، مثل زنهای زمان جاهلیت ظهور آشکار نداشته باش. ما به خود این بخوام تمسک کنیم، خلاف آیه است. آیه می‌فرماید این خطاب به زنهای پیغمبره. من المحتمل که بگیم درست قبول داریم خطاب به زنهای پیغمبره، اما وقتی به زنهای پیغمبر خطاب میکند که اینجور باشید یا اینجور نباشید، یعنی دیگران به طریق اولا، یعنی نه، دیگران هم باید اینجور باشن. مثلا فرض کنید که ما به یه طلبه میگیم آه شما طلبه هستی، نباید دروغ بگی، نباید بد حرفی بزنی، بد حرفی بکنی. این معناش نیست که آقای طلبه تو نباید دروغ بگی، دیگران میتونن دروغ بگن، دیگران حق دروغ گفتن دارن. یعنی وقتی شما در یک قیافه روحانیت و در این لباس هستید، از شما بیشتر انتظار هست که دروغ نگید، نه اینکه تو دروغ نگو اما دیگران حق دارن دروغ بگن. معنا اینه. پس خطاب به زنای پیغمبر قرنه یا لا تبرج نه، وقتی گفتیم معنیش نیست که دیگران میتونن این کارو بکنن، معنیش این است که شما که زنهای پیغمبرید سزاوارترید که ظهور آشکار نداشته باشه. میگم احتمال به احتمالم دو
احتمالم بطل گفتم.
خیلی خوب، حالا
ما یه طلبه گفتیم برای شما بشه که سوار شرط میشی به اختیار بود.
بله،
به دلیل نمیشه که آقای معمول مثلا مردای معمولی
درست
جرفه نشه. بعضی قوامل نواهی به شعنیت وابستگی داره، مثلا شعن زنان پیغمبر این نیست که دیگه بیاد اشبه برن برای دیگران. هم
ببینید ما حرف ما یه اجازه بدید
ازش بر نمیاد، برای اینکه این نهی که متوجه زن پیغمبر
خب
اجازه بدید
بحث بین از نینی نفرمایید، بحث بین از نینی نفرمایید، اجازه بفرمایید. من عرض کردم به این روایت استدلال، به این آیه استدلال شده، توجه فرمود. ولی اشکالش این است که این اختصاص دارد به زنهای پیغمبر. یه کسی بگه قبول قبل نه که اختصاص به زن و پیغمبر داره، اما خطاب به زن و پیغمبر معناش این است که شما اولا هستید از این که رعایت کنید، نه معناش این است که دیگران میتونن خلاف بکنن. حالا احتمالیست بابا، یه احتمال رو نشد بگیم، یه احتمال شما بفرمایید احتمال غلط، شاید خود منم بگم احتمال درست نیست. ببینید من میگم، خودمم میگم احتمال درست نیست، اما حالا احتماله یه کسی بیاد اینجور احتمال بده و بگه میشه به این آیه تمسک کرد.
مبنای از دلالی در خطابات شفعیه چیست؟ اگر مبنای از دلالی در خطابات شفعیه باشد که شامل غیر مشافعین هم میشود، اصلا این بحث دیگه جا نداره. یه خطاب شفعی بوده، خطاب به نسان نبی و بقیه شامل بقیه هم میشه.
خطاب خطاب شفعی یه حکم الهی است، یه حکم الهی است. یا نساء النبی، این کارو بکنید، این کارو نکنید. باشه. ببینید آیا حالا این حکم که قرن فی بیوت کن لا تبرج، تبرج نداشته باشید، آیا این اختصاص به زنها پیغمبر داره؟ خیلی خوب.
این
مربوط به خطاب شفاهی نیست. نخیر، خطاب شفاهی این یه حکم خاصه، یه حکم خاصی است. باشد اونم هر اگر اونم اینجور باشد میگیم، چه اشکال دارم؟ اگر اینجور ببینید، اگر اونم مثل این باشد میگیم. حالا آیه دیگه رو شما دارید قیاس میکنید، اونم باید بحث کنیم ببینیم مثل اینه یا نه. این آیه یک خطاب حکم خاصی است بیان کرده، اگر چنانچه این حکم اختصاص به زنهای پیغمبر داشته باشد دیگه تعدی نمی کن. اما اگر گفتیم نه شامل دیگرانم میشه، وقت میتونیم بهش استدلال کن. اونا میگن شامل دیگرانم میشه، پس میشه بهش استدلال کن. ما میگیم این خاصه. حالا علا فرض که بگیم خاصم هست، ممکنه بگیم خاصه ولی اینجور معنا کنیم، مثل این که گفتم به یه طلبه گفته میشه که شما دیگه زشت دروغ بگی، شما با این لباس نباید دروغ بگی، معناش نیست که دیگران میتونن بگن، یعنی دیگران هم همینجور.
معنی دیگران نیاز به نیاز مستقل داره، این که شما اختصاص به زنان پیغمبر میدین اجازه نمیدین به بقیه که تبرج کنن یا مثلا دخالت کنن یا کار اشتباه انجام بدن، ولی عدم اجازه نیاز به
من مجازا
داره که من
مجازاش
هم
رسیده. خب همه اونا که میگن شامل همه میشه،
شامل همه میشه. منظور من اینه که آقا سید به نظر میاد درست
نمیگه،
میگه
اختصاص
به زنان پیامبر داره.
حالا
شما
میفرمایید
زنان دیگه چی؟ زنان دیگه یه حکم
منتخب
میخواد و این
که زنان
چرا از همین آیه
میخوام
استفاده کنیم؟
قاعده اشتراک اینجا وجود نداره
بابا. ببینی
فرمایید قاعده اشتراک بین مشافه و غیر مشافه در درسته، ولی اینجا وقتی که خطاب متوجه به زنان پیغمبر است داره تاکید میکنه شما ها مثل زنان دیگه نیستید، ظاهر قضیه و ظهور در این داره که این اختصاص به اونا داره. اگر اشتراک داره با دیگران و یا دلیل مستقل برای اونا بیاره یا قاعده بیاره.
ببینید
چه
ما حرفمون اینه، اجازه بدید ما حرفمون اینه. اینجا یه خصوصیتی داره، من نگفتم مورد مخصصه، من میگم این عبارت یه خصوصیتی داره. خصوصیت چیه؟ خصوصیت این است که خطاب به زنهای پیغمبره، جای دیگه رو مقایسه با این نکنید. وقتی خطاب به زنهای پیغمبر شد، یه خصوصیت زنهای پیغمبر دارن که لستون نه که احد من النساء. این تشبیه میکنی. ببینید در جای دیگه ما خودمون تو کلمات عرفیمون هست، آقای طلبه، شما نباید سوار دو چرخه بشی. این معنیش این است که نیست که دیگرانم نباید باشن اینجور، توجه، یعنی شأن تو این نیست. اینجا هم خطاب به زنای پیغمبر میگه شأن شما این نیست، نه اینکه دیگران میتونن این کار رو بکن. پس شأن شما این نیست، یعنی دیگران هم نمیتونن بکن، استفاده ازش میشه نه شما.
زنان پیغمبر خصوصیات متفاوتی دارن، یکی اینکه نمیتونن با کسی دیگر ازدواج بکنن.
اگر همین مسئله را که گنجوندن،
چون اینجا بحث داریم، اینجا ممکنه تسری بدیم که ازدواج نمیتونن بکنن، این کارا به همین شکل. حالا به استثناء انهایی که اون کار کرده بود
شهدور زنان پیغمبر،
این
با عرضی ملک مفید از رسول الله به حضورت رو میتنن، خود اول پیغمبر نشت بعد در تراش اصلیس برای دیگران، یعنی در وقت من این برای استفاده
ما قرینه داریم بر تخصیص این حکم به زنان. اگه قرینه نبود بر
چیه؟
قرینه خطاب مستقیم، شما ها مثل زنان دیگه نیستیم، شما یک احکام مستقلی دارید، این و این و اینه. حالا این احکام امکان داره بعضیشون با دیگران مشترکه و بعضی دیگه مثلا تبرج را ما نمیدونیم در مورد زنهای عادی تبرج حرامه یا نه، از این آیه نمیتونیم استفاده
کنیم.
از جایی که ما فهمیدیم، اما از این آیه نمیتونیم بفهمیم. من قبول دارم برای دیگران حرامه، اما یک حکم مستقل برای اونا اومده، یعنی یه روایت اومده
خب ببینید آقا، این دیگه خروج موضوع بحث میشه. دار ببینید بحث اینجوری نکن. ما گفتیم اینجا استدلال شده به این آیه برای اینکه یشترط در ولی امر رجولیت. چرا زن نمیتوند ولی امر بشه؟ چون منافات با تبرج، اون مقتضای ولایت امرش این است که تبرج داشته باشد و این آیه نهی کرده. بنابراین پس به این آیه نمیتونیم تمسک کنیم، اختصاص دارد به زنهای پیغمبر و به غیر سرایت نداره. این یک جهت. پس بنابراین بگیم به این آیه نمیتونیم تمسک کنیم. از اون طرف گفتیم یه احتمال داده شده، حالا شما بفرمایید احتمال درست نیست، باشه، احتمال داده شده که ولو این که بگیم مختص به زنهای پیغمبره، اما وقتی به زنهای پیغمبر گفتیم این ام، مثل همون است که به اون طلبه بگیم شما حق نداری، نه این که دیگران حق دارن. معنیش این است که نه شما حق داری نه دیگران، بنابراین پس دیگران هم تبرج براشون جایز نیست. وقتی تبرج برای مطلق زنها جایز نشد، پس ولی هم نمیتوند زن باشد. با این احتمال میگیم بتونن به آیه تمسک کنن، احتمالی است. حالا بفرمایید این احتمال خلاف ظاهر است، ما روش
در جای دیگه آیه
نه، ببینید ما روش تأکید نداریم.
ما میگیم برای خانواده پیامبر، زنای پیامبر چیزهایی هست که برای دیگران درست نیست.
خیلی خوب،
یعنی اون موضوع مثلا ازدواج نمیتونن بکنن بعد پیامبر.
بله،
ما میگیم هر چیزی تو نیست که حالا چون این صد آمده 90 هم نزد ما باشه، این اهم از اون نیست. بعضی از چیزها خواسته زنان پیامبرن، مثلا همین مثالی بنده عرض کردم، زنان پیامبر بعضیشون میتونن ازدواج کنن.
خیلی خوب، ما حرفی نداریم، ما عرض کردیم یه احتمالی است، شما بفرمایید احتمال، من خودم تاکید ندارم اون احتمال، یه احتمالی است. خیلی خوب، بسیار خوب. بابا بحث نیست، بحث نداریم، یه احتمالی است، اگر قبول دارید قبول ندارید، منم رد میکنم، خودی منم قبول ندارم. بنابراین میگم یه احتمالی است. خیلی خوب، حالا
بعض آقایون آخه قبول ندارن. خیلی خوب. بچه‌ها حالا
ببخشید،
این
که یه ولی فقیه مثلا دستور بده سخنرانی بکنه تبرج حساب میشه به این قاعده امام‌خمینی بذاری
دستور بده؟
شما فرمودید چون میخواد دستور بده سخنرانی کار حضور
همین نه که دستور میخواد بیاد تو مجامع مؤمنین، باید بیاد در مجامع مؤمنین، باید بیاد ظاهر بشه در مجامع مؤمنین بیاد مقتضای این خب این آیه اینجور میگه دیگه ببینید. حالا اگر اونجا ما بیام بگیم که اگر با حفظ حرمت حجاب و همه چیز باشد وقت اشکال نداره، بعضی هم میگن همونم اشکال داره. حالا همین این دیگه اختلاف فتواست. اینا ببینید چی برداشت میکنه. خیلی خوب. ما دیروز نقل کردیم، دیروز ما فرموش علامه رو نقل کردیم. عرض کنم که این یه جهت که این آیه اختصاص به زنهای پیغمبر دارد، عموم نداره، نمیتونیم بهش تمسک کنیم. مضافاً بر این که بر این که رد کنیم این آیه، استدلال به این آیه رو، مضافاً بر این که نفرمود از لا تبرج نه، لا تبرج نه، تبرج الجاهلیه یه قید دارد، تبرج جاهلیت نداشته باشید، نه مطلق تبرج. حالا تبرج جاهلیت مراد از جاهلیت، حالا بعضی گفتن جاهلیت اولا مثلا قدیم بوده، این جاهلیت زمان پیغمبر رو نمیگیره، ولی ظاهرن مراد از جاهلیت اولا همین جاهلیت زمان قبل از زمان اسلامه، همین رو میگن جاهلیت اولا. کما اینکه در آیات دیگه هم داریم، عرض کنم که نظیرش رو، یعنی عنوان جاهلیت در آیات دیگر هم اومده. مثلا ببینید فرمود از جعلو فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، اینا کفار در قلوبشون یه تعصب‌های خاصی که اون تعصب‌ها مال زمان جاهلیت، حمیت الجاهلیه یعنی همون زمان رو میگه، نه اینکه یه زمان‌های قبل و حالا عرض میکنه. این یه احتمال، این یه آیه. یکی هم فرمود بر این که افا حکم الجاهلیت یبقون، آیا حکم جاهلیت رو میخواد شما طلب میکنید؟ و من اصدق من الله، حکم خدا که از همه صادقتر و بهتره، شما میرید حکم جاه. پس تو قرآن جاهل، لفظ جاهلیت چند جا آمده و مراد همین جاهلیت قبل از زمان پیغمبر و زمان پیغمبر رو میخوان، قبل از اسلام میخواد بگن، اینم جاهلیت اولا مراد همونه. و از این استفاده میشد که شاید جاهلیت دیگری بعد بیاد. پیغمبر نفرموده از این آیه استفاده کنی، جاهلیت اولا یعنی جاهلیت دومی هم ممکنه بیاد، که مقام از رهبری تو صحبتاشون میفرمودن مراد همین جاهلیت فعلیست که بدتر از زمان جا هرج و مرجی که در زمان اون جاهلیت بود، کشت و کشتار و قتل و غارت و سرقت و نمیدونم متهم کردن، بله جاهلیت مدر تعبیرشون این بود، این همون جاهلیت. پس جاهلیت اولا اون جاهلیت که دیگر هم داریم، این بعدش بیاد شاید همین جاهلیت فعلی باشن. حالا یه حالی
قبل از پیغمبر اصلا شخصیتی برای زن قائل نبودن،
بله.
چه برسه اینکه مقام منصب بهش بدن.
حالا یه احتمال، بله،
مقام منصب
ببینید، حالا یه احتمال اینه که مراد از جاهلیت اولا اینی که تو ذهن ما هست نیست، یه روال خاصی در اون موقع داشتن که منها این که در مقابل ولی عمد، در مقابل اون خلیفت الله قیام میکرد، جاهلیت اولا شد این باشه. جاهلیت دیگری که قرآن فرمود شد یه همچه جاهلیتی، و شاهد این یه روایته، یه روایتی هم داریم که در اکمال الدین مرحوم صدوق در مقدمه اکمال مرحوم صدوق یک وجوهی رو نقل میکنه برای مقدمه کتابش، روایاتی که دارد در باب امام زمان. یکی بخش از این است که میگه ما روایاتی داریم که پیغمبر تشبیه کرده وضع پیغمبر ما و ائمه ما را با امتهای قبل. فرماد هرچه در پیغمبران قبل یا در اوصیایشون پیش آمد در من و اوصیای من هم پیش میاد، تشبیه میکنه که اون وقت مثلا مثال میزند خیلی از انبیا غیبت میکردن، حضرت موسی مدتی غایب بود، نبود در بین قومش، بعد اومد، خب همه قبول داشتن که این همونه، خلاف اون نیست. اینا رو میخواد تشبیه کند که انبیا یا اوصیای پیغمبرا غیبت میکردن از بین امتشون و بعد میمدن ظاهر میشدن. بس میتوند غیبت امام زمان هم مثل اونا باشد، همینجور که حضرت موسی مدتی غایب بود بعد آمد، امام زمان هم غایب باشد بعد ظاهر بشه. برای این تشبیه روایات اینجوری نقل میکند، از جمله این روایته که عرض کنم که میاد یه شخصی از پیغمبر، نمیدونم مثل که وقت نداریم دیگه روایت رو بخونیم، روایت بزنیم برای فردا، که از این روایت استفاده میشد که مراد از جاهلیت اولاد چیه و عرض کنم که این جاهلیت که ما میگیم و به این روال تبرج بوده این مراد نیست. حالا روایتش رو فردا بخونیم. و صلی الله علیه و سلم.